به پایان برنامه و ایستگاه آخر شبانه رو رسیدیم و از همراهیتون سپاسگزاریم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ برنامه هوای تازه رو 15 دقیقه بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان فرهنگی و فرهیخته و اهل دل. امیدوارم در هر جای مرز و بوم پاک ایران هستید دلخوش باشید و امیدوار و تندرست. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه به سراغ ادبیات فارسی میریم، از متون شعر و نثر متعالی ادبی خودمون انتخاب میکنیم، هم لذت میبریم از متون زیبای ادبی و هم از مفاهیمش از معانیش بهره‌مند خواهیم شد. در برنامه امروز یک غزل از حافظ شیراز میخوام براتون بخونم، شعور تاریخی ما که در قرن هشتم در شیراز میزیست. حافظ مشهوره که استاد نداشت، خانواده فرهیخته هم نداشت، تحصیلات او رو نمیدانیم چیست. در واقع درباره حافظ اطلاعات دقیقی نداریم، اما دیوان شعر او که حدود 495 غزل هست و چند رباعی و چند قطعه جاودانه است و در بین متون ادبیات فارسی جای ویژه خورش رو در اون بالا مهیا کرده. یکی از غزل‌های فوق‌العاده زیبای حافظ رو براتون می‌خونم، اگر فرصتی بود درباره اون چند کلمه‌ای هم با هم سخن خواهیم گفت. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق خوش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرن، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ خب غزل حافظ مثل همه غزل های او، هم آشناس هم بسیار دلخواه، همه موازین زیبایی شناسی و مفاهیم بلند فرهنگی ایرانی و تاریخی ما در غزل حافظ جمع شده. شعر فارسی و همه قابلیتاش انگار در غزل حافظ هست که خودشو نشون میده. ظاهر عاشقانه و مفاهیم مختلفی که از دل این ظاهر عاشقانه برداشت میشه ویژگی همیشگی شعر حافظ هست. در بیتی میگه که عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، سلسله مشکین استاره از زلف شکن در شکن یار هست و سلسله در لفظ معنی زنجیره. این زنجیر در واقع زلف یار هست. از طرف دیگر دیوانه هم دیوانه معمولی است. شگفت‌انگیزترین دیوانه‌ای که ممکنه عقل. میدونید که تقابل دارن، اگر عقل باشد دیگه دیوانگی نیست. این تعبیر پارادوکسیکال اصطلاحاً عقل دیوانه شد از اون تعبیر شاعرانه حافظه. پارادوکس یعنی که دو تا چیز که نمیتونن با هم جمع بشن در کلامی جمع بشن. مثلا اخوان ثالث شاعر معاصر میگه از توهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است. نمیشه توهی باشه سرشار هم باشه. توهی معنی خالی، سرشار معنی پر. یا میگن مثلا سکوت پر فریاد. خب اگر سکوت باشه دیگه فریاد نیست، اگر فریاد باشه سکوت نیست. اینا نمیتونن با هم باشن، هم ساکت باشه یه جا هم پر سر صدا باشه. به این ترتیب این پارادوکس اتفاق میفته. مولانا خداوندگار پارادوکسه. این چون این ساکن روان که منم، ساکن و روان همزمان. در اینجا عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. این گوشه گرفتن به معنی منزوی شدن، تنها شدن. دل منو ترک کرده، رفته گوشه ای، حالا غصه میخوره، تنهایی میکشه. اما از اون طرف به ابروی دلدار چه ربطی داره؟ گوشه ابرو هم از اون جاهایی است که توی شعر فارسی در تصاویر عاشقانه و پوسته ظاهری شعر، حتی در شعر عرفانی ما خیلی مرسوم هست و شهرت داره. پس گوشه گرفتن دل با گوشه ابرو کاملا تناسب داره و این تناسب هاست که زیبایی شعر فارسی رو می‌سازه و در شعر حافظ تناسب در بالاترین شکل خودش از جهات مختلف دیده میشه. امیدوارم که از این غزل فوق‌العاده زیبای حافظ لذت برده باشید. در ادامه برنامه امروز به سراغ کتاب ارزشمند کیمیای سعادت میریم. امام محمد غزالی، متفکر بزرگ تاریخ ما، این کتاب رو نوشته که یک سفر 10 ساله‌ای داشته و نتیجه این سفر 10 سالش کتاب کیمیای سعادت هست. در اواخر قرن 5 بین سالهای 490 تا 500 هجری در واقع کتابی داره به اسم احیاء العلوم که به زبان عربیه. کیمیای سعادت خلاصه فارسی احیاء العلوم هست که 4 موضوع یا 4 فصل داره: شناختن نفس، شناختن حق تعالی، شناختن دنیا و شناختن آخرت، که حکایت‌های بسیار پخته، شیرین و جذاب داره. یکی از حکایت‌های کیمیای سعادت رو براتون می‌خونم. مردی بود به نزد پادشاهی و هر روز برخواستی و گفتی با نیکوکار نیکوکاری کن که بدکردار را بد وی کفایت کند. پادشاه وی را عزیز داشتی بران. یکی وی را حسد برد و گفت وی همی گوید که ملک را گند دهان همی آید. گفت دلیل چیست؟ گفت آن که وی را نزدیک خیش خوانی دست به بینی خیش باز نهد تا بوی نشنود. آنگاه بیامد آن مرد را به خانه برد و طعامی داد که اندر وی سیر بود. پس ملک وی را به نزد خیش خواند. وی دست به دهان باز نهاد. ملک پنداشت آن مرد راست گفته است. ملک را عادت بود که برات خلعت و سیاست هر دو به خط خیش نوشتی و مهر کرده بدادی. برات سیاست بنوشت و مهر کرد و به وی داد. او پنداش که برات خلعت است. چون بیرون آمد، همان مرد رفته بود تا باز داند که حال وی به چند جا آمد. چون بیرون آمد و برات داشت، گفت چیست؟ گفت برات خلعت است. گفت چون حق نان و نمک داریم، ایثار به من کن. گفت کردم. از وی بستد و پیش عامل برد. گفت فرموده است که تو را بکشند و پوست به کاه بیاکنند. گفت الله الله، این در حق دیگری نوشتن، رجوع کن به ملک. گفت در فرمان ملک رجوع نبود، وی را بکشت. دیگر روز آن مرد پیش ملک بایستاد و همان بگفت. ملک را عجب آمد. گفت آن خط چه کردی؟ گفت فلان از من بخواست به وی بخشیدم. گفت او میگوید که تو مرا چنین گفتی؟ گفت نگفتم. گفت دست به دهن چرا باز نهادی؟ گفت آن مرد مرا سیر داده بود. ملک گفت سخن هر روز بازگوی. باز گفت که بدکردار را بدخیش کفایت کند. گفت مردی که حسد برد و مرا به گمان اندازد تا بیگناهی را هلاک کند، خود هلاک او اولا. بد وی هم به وی باز رسید. بسیار عالی، اینم حکایت زیبایی از کیمیای سعادت. بله، یکی حسودی کرد به کسی که پیش پادشاه می رفت و محبوب پادشاه بود. گفت که این طرف گفته که دهن پادشاه بوی گند میده. پادشاه گفت از کجا بدونم راست میگی؟ گفت خب این دفعه صداش کن ببین، اگه دستشو برد جلو بینیش بدون که من راست گفتم دیگه. همون وقت از دربار اومد بیرون، اون طرف رو با خودش برد خونش، مهمون کرد، یه غذایی پر از سیر بهش داد، دهان و بوی سیر گرفت. پادشاه که او رو به نزد خودش خوند، اونم طبیعتاً وقتی اومد برای اینکه بوی دهانش به پادشاه نخوره، دستش جلو دهان و بینیش گرفت. پادشاه فکر کرد که اون حرفی که اون فرد حسود گفته بود درسته. پس خطی نوشت که او رو سیاست کنن. سیاست به معنی تنبیه هست. در برابر خلعت که پاداش بوده، اون من لباس به عنوان پاداش می دادن، برای همه بهش میگن خلعت. دستور سیاست داد، اون درشو می بست که این می برد پیش اون کارگزاری که انجام می داد دستور شاه رو، و حالا اگه خلعت بود یا سیاست انجام می دادن. این اومد بیرون، اون فرد حسود اومد پیشش گفت که اون چیه دستت؟ گفت برات خلعته، یعنی حواله پاداشه. گفت حالا ما با هم نمک خوردیم، اینو به من میدی؟ گفت آره مال تو. اونم ورداشت برد به طمع این که پاداشی بگیره پیش عامل یعنی کارگزار. باز کرد گفت اینجا نوشته باید تو رو بکشن و پوست تو پر از کاه کنن. گفت نه به خدای مال من نیست، برای کسی دیگه نوشتن، برید از خود پادشاه بپرسید. عامل گفت که دستور پادشاه رو بر نمیگردونن پیش پادشاه. اون طرف رو کشتن و پوستش رو پر از کاه کردن. فرد نیکوکار که فردا دوباره به خدمت پادشاه رسید، پادشاه تعجب کرد که اون زنده است. گفت اون نامه‌ای که بهت دادم چیکار کردی؟ گفت اونو یک فلانی از من خواست، من بهش دادم. گفت تو چرا اون حرفو اون کارو کردی؟ گفتن که تو به نظر دهان من بوی گرم میده و چرا جلو دهن تو گرفتی و جلو بینی تو گرفتی؟ اونم گفت که منو سیر داده بود خورده بودم به این سبب. و این جمله‌ای که هر روز تکرار می‌کرد حالا معنی پیدا کرد که بدکردار را بد وی کفایت کند. یعنی آدمی که بدکار هست، همون بدیهاش براش کافیه، به خودش بر میگه، لازم نیست تو تنبیهش کنی. بسیار مفهوم متعالی هست و خوبه که به این حکایت های قدیم توجه کنیم و گاهی در زندگیمون اونها را رعایت کنیم. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
با
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من ای وطن ای ایران ای وطن
رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان
دوستان شنونده در ادامه برنامه ها میرسیم به برنامه بدون تاریخ به مدت 11 دقیقه.
بدون تاریخ
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. ابوریحان بیرونی در خوارزم، منطقه‌ای که در مجاورت دریای آرال قرار دارد و امروزه همه آن را به نام کاراکل پاکسکایا می‌شناسند، به دنیا آمد. کاس و جورجانیه دو شهر بزرگ این منطقه به شمار می‌رفتند. بیرونی در نزدیکی کاس به دنیا آمد و نام شهری که در آن متولد شد را به افتخار او بیرونی نام نهادند. او در هر دو شهر کاس و جورجانیه زندگی کرد و پرورش یافته و مطالعه و تحصیل علم را در حالی که خیلی جوان بود تحت نظر ریاضیدان و ستاره شناس مشهوری به نام ابو نصر منصور آغاز کرده. ابو ریحان بیرونی از سن 17 سالگی به انجام فعالیت‌های علمی مهم و ویژه‌ای پرداخته. او در سال 379 هجری قمری با مشاهده بیشترین ارتفاع خورشید عرض جغرافیایی شهر کاس را محاسبه کرده. فعالیت‌های دیگری که بیرونی به عنوان یک مرد جوان و کم تجربه انجام داد، بیشتر نظری بود. قبل از سال 384، وقتی که 22 ساله بود، چندین اثر کوتاه از خود بر جای گذاشته. یکی از آثار موجود او با عنوان نقشه‌کشی یا کارتوگرافی، اثری است که در آن به بررسی نقشه‌های جغرافیایی پرداخته است. در این اثر بیرونی علاوه بر اینکه نقشه نیمکره را روی صفحه سطح ترسیم کرده است، نشان داده که تا سن 22 سالگی بسیار مطالعه داشته، چرا که مجموعه کاملی از نقشه‌هایی که دیگران رسم کرده اند را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و موارد مربوطه به آنها را در این رساله مورد بحث قرار داده است. زندگی نسبتاً آرام بیرونی تا این مرحله پایان غیرمنتظری به همراه داشت. در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم در عالم اسلام شورش عظیمی برپا شد و در منطقه‌ای که بیرونی در آن زندگی می‌کرد، جنگ‌های داخلی در حال وقوع بود. در این زمان خوارزم بخشی از فرمانروایی سامانیان و بخارا مرکز آن به شمار می‌رفت. حکومت زیار با پایتختش در گرگان در کنار دریای خزر از دیگر حکومت‌های این منطقه بود. از طرف غرب خاندان آل بویه بر سراسر ناحیه بین دریای خزر و خلیج فارس و همچنین بین النهرین حکومت می‌کرد. سلسله پادشاهی دیگری که به سرعت طلوع کرد سلسله غزنویان بود که پایتختشان را شهر غزنه در افغانستان اختیار کردند. این حکومت نقش مهمی را در زندگی بیرونی ایفا کرد. بنو عراق از جمله فرمان روایان منطقه خارزم بود و ابو نصر منصور، استاد بیرونی، یکی از امیران آن خاندان به شمار می رفته. در سال 384 حکومت بنو عراق با یک قیام سرنگون شد. بیرونی به هنگام شروع جنگ داخلی از آن منطقه گریخت، اما اینکه برای استاد بیرونی ابو نصر منصور چه اتفاقی افتاد معلوم نیست. بعدها بیرونی در مورد این وقایع نوشت: بعد از اینکه چند سال در آن منطقه به سختی زندگی کردم، با اجازه حاکم وقت به زادگاه خود بازگشتم، اما مرا وادار به انجام امور مادی و دنیوی کردند که موجب حسادت ورزیدن ابلهان شد، ولی خردمندان از این امر متاسف شدند. دقیقا معلوم نیست که ابو ریحان بیرونی به هنگام گریختن از خارزم کجا رفته. او باید به شهر ری رفته و بدون تردید مدتی را در شهر ری زندگی کرده باشد. بر اساس نوشته هایش او هیچ پشتیبانی نداشته و با فقر و تنگ دستی در شهر ری زندگی میکرد. خوجندی ستاره شناسی بود که با دستگاه بسیار بزرگی کار میکرد که او خودش این دستگاه را ساخته و آن را روی کوهی بالاتر از شهر ری قرار داده بود تا بدین وسیله عبور نصف و نهاری خورشید را مشاهده کند. خوجندی در روزهای 4 و 5 جمادی الاول سال 384 انقلاب تابستانی را مشاهده کرد و در روزهای 8 و 9 ذی‌قعده سال 384 شاهد انقلاب زمستانی بود و بدین ترتیب توانست مایل بودن دایره البروج و همچنین عرض جغرافیایی شهر ری را محاسبه کند، اما هیچ یک از این دو محاسبه دقیق نبود. خوجندی در مورد مشاهداتش و همچنین دستگاه ذات السدس که دستگاه سنجش ارتفاع خورشید و ستارگان بود با ابو ریحان بیرونی به بحث و بررسی می پرداخته. پس از آن بیرونی در مورد مشاهدات خوجندی در کتاب تحدید النهایات الاماکن خود گزارشی نوشت و ادعا کرد که در طول مشاهدات خوجندی دیافراگم دستگاه ذات السدس به دلیل وزن دستگاه 9 اینچ تنظیم شده است. ابو ریحان بیرونی تقریبا علت خطاهای خوجندی را دقیق و درست تشخیص می‌داد. از آنجایی که خوجندی در سال 389 از دنیا رفت، می‌توان به این نتیجه رسید که ابو ریحان بیرونی سالهای بین 384 تا 386 را در شهر ری سپری کرده است. او همچنین باید مدتی از این زمان را در گیلان زندگی کرده باشد، چرا که حدوداً در همین زمان کتابی را به حاکم گیلان ابن رستم تقدیم کرده. ابن رستم با حکومت زیار در ارتباط بود. نوشته‌های بیرونی مدرکی است که نشان می‌دهد او یک دوره غیرعادی و عجیب در زندگی پشت سر گذاشته و درد و رنج زیادی را متحمل شده است. اما ظاهراً سلطان محمود نیز به خاطر برخی از فعالیت‌های علمیش از او حمایت کرده است. گزارشات مربوط به ظلم کردن سلطان محمود به بیرونی علی‌رغم حمایتی که بیرونی از طرف وی دریافت می‌کرد مستند است. از شرح و توصیف وقایع نجومی که بیرونی به ثبت رسانده است، می توان برخی از زمانها و مکانها را در این دوره تعیین کرده. در روز 30 جمادی الاول سال 409 در کابل بوده و علی‌رغم نداشتن هیچ ابزاری باز هم مشاهداتی را انجام داده است. به این ترتیب که او با ابزاری که در اختیار داشت خلاقیت به خرج داد و دستگاهی ساخت که به وسیله آن بتواند مشاهدات خود را دنبال نماید. در روز 29 ذی‌قعده سال 409 او در لامغان که در شمال کابل واقع شده است شاهد یک خورشید گرفتگی بود و در یادداشت‌هایش چنین نوشته که به هنگام طلوع خورشید دیدیم که تقریباً بر یک سوم خورشید سایه انداخته شد تا اینکه خورشید گرفتگی کامل شد. در طول سالهای 408 تا 410 در حالی که بیرونی در حمایت محمود به سر می برد در شهر غزنه مشاهداتی انجام داد و بدین ترتیب توانست به طور دقیق عرض جغرافیایی آنجا را تعیین کند. در روز 14 جمادی الاول سال 410 بیرونی در شهر غزنه شاهد یک ماه گرفتگی دیگر بود. ارتباط بین ابوریحان بیرونی و محمود نیز جالب است. احتمالاً بیرونی بنا به ضرورت در دست محمود اسیر به شمار می‌رفته و برای ترک آن منطقه نیز اختیاری از خود نداشته. با این وجود رفتن نظامیان محمود به هند نشان می‌دهد که بیرونی را هم به آن کشور بردند. شواهد کمی وجود دارد که نشان می‌دهد بیرونی در هند بهره بیشتر می‌برده است. بیرونی آرزو می‌کرد محمود رفتار بهتری با او داشته باشد، اما بدون شک فعالیت‌های علمی بیرونی مفید واقع می‌شد. بیرونی ظاهراً در بخش‌های شمالی هند به سر برده است.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از خونی زنیم دارم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام هستنش. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران رادیو فرهنگ.
دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری ستاد اقامه نماز کشور برگزار می نماید. اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش‌های میدانی. محورهای کنگره: نماز و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت. نماز و رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی. توسعه و ترویج نماز همراه با جوایز ارزنده برای پژوهشگران برتر، چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی و پژوهشی. تاریخ برگزاری 29 و 30 فروردین ماه 1398.
شنوندگان ارجمند و همراهان خوب و گرامی، از شبکه رادیویی فرهنگ با شما همراه هستیم و امیدواریم که همچنان شنونده ما باشید. اگر مایل هستید که ما را از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازندتون بهره‌مند کنید، از طریق شماره تلفن‌های 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3558 با ما در ارتباط باشید و نظرهای خوبتون رو بفرمایید و مطمئن باشید که همکاران من نظرهای شما رو لحاظ میکنن در برنامه ها تا بتونیم برنامه های خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. از اینکه شنونده ما هستید سپاسگزاریم. همچنان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز همراه شما هستیم. داریم به ساعت 3 بامداد میرسیم و طبق فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش، نوبت پخش برنامه